بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه استاد چورگشتی، شنبه 22 آبان ماه.
گندم برنج نخود نمیدونی باطله. گاهی جهل و قرار نسبت به کم مبیعه، میدونی برنج اما چند منه نمیدونی. گاهی نسبت به کیفیتش میدونی 10 منه. آیا برنج ایرانیست یا خارجیست نمیدونی. صفات مؤثر در قیمت، اینا همه مصادیق جهل و قراره و همش هم مختل معامله است. نه هم نبی و عن القرار شامل همه میشه. حالا یکی از مصادیق قرار تو مسئله ثانیه محل بحثه. این چه که عرض کردیم مستند این مطلب است که در از ثانیه مطرحه. یکی از مصادیق قرار جهل به حصول مبیع در ید مشتری، یا جهل به حصول ثمن در ید بایع. اگر چنین جهلی هم باشه باعث فساد قرارداده. دیگه نمونه هاش زیاده. قبل هم مثال میزدیم اگر ماشینی رو که 10 میلیون قیمتشه بفروشی به زید، ولی این ماشین رو دوز برده، فعلا معلوم نیست کجاست، بفروشی به زید به 1 میلیون، باطله. چون نمیدونیم این مبیع به دست مشتری خواهد رسید یا نه. یشتر از فکر مبیع ان یکون مقدورن تسلیمه. همچنین در ثمن، ثمن هم باید مقدور باشه تسلیمش توسط مشتری به بایع. هر کدوم که مجهول باشه تسلیمش به بایع به مشتری، ثمن به بایع که مشتری باید بپردازه، مبیع به مشتری بایع باید بپردازه، هر کدوم مجهول باشه تسلیمش صغرای بیع قراری و باطله. دیگه نمونه فراوان داره. حالا مثال زده پرندهی که پرواز کرده، فرار کرده، معلوم نیست برگرده. فرض کنید پرنده هایی که عادت به برگشت ندارن، یه وقت کبوتر یک پرواز کرده خب بر میگرده. پرندهی که عادت به برگشت نداره، یک قناری مثلا اگر فرار کرده، ولو ملک تو بود، تو قفس تو بود و هست، الان هم ملک تویه، فرار کرده، این تا به دست نیاد بیعش غلطه، باطله، ولو بسیار زیر قیمت فروخته شد. مثل همون ماشین سرقت رفته است. متهم کردیم. این بحث یک بحث مستقل نیست، این بررسی یکی از صغریات قاعده مانعیت قرار از صحت معامله است که توضیح دادیم. بحثی که الان داریم و نسبتاً بحث دقیقیه اینه. ببینید در روایات مربوط به عبید و اما روایتی داریم به این عنوان: اگر عبدی فراریه، خب عبد فراری دیگه معلوم نیست برگرده پیدا بشه یا نه، اینو بخوای بفروشی به کسی قاعدتاً بیعش باطله. روایات داره که عبد عابر فراری رو مع الزمیمت الى ما یصح بیعه میشه بفروشی. عبد فراری رو زمیمه کنی به فرشی، به مشتری بگی اون عبد اوصافش ایناست ولی فراریه، به زمینه این فرش میفروشن به سر. روایات دال بر صحت، خب اینش که به درد ما نمیخونه. حالا یا دال بر صحت و دال بر بطلان، فعلا که مطلوبه نیست. بحثی که هست اینه آیا از این روایات میشه استفاده کرد هر مجهول تسلیم مهی رو میشه با ذمیمه فروخت؟ حالا ماشین رو دوز برده، بیعش باطل بود، اگر ذمیمهش کنی به فرشی، فرشی که الان تحویل مشتری میدی، آیا بیعش درست میشه؟ دقت بکنید، آخر بطلان بیع قراری تعبدیه، نه عرفی و عقلایی. از نظر عقلایی ماشین 10 میلیونی رو دوز برده اگر بخری به 1 میلیون میگن خیلی خوب کاری کردی، معامله خوبیه. بالاخره اگر پیدا بشه خیلی نفعته، پیدا نشد داره 1 میلیون از دست رفته. معامله عقلایی، همه نظر شرعی باطله. میشه این معامله رو که شرعاً باطله با ذمیمه تصحیحش کرد؟ بگیم اون ماشین رو با یه فرش بفروش به 1 میلیون، 1.5 میلیون تا درست شد. مستندمونم روایات بیع عبد عابق مع ذمیمه باشه. این بحثی که اینجا مطرحه. ذکر کردیم بسیار از احکام رو از روایاتی که مربوط به عبید و امائه استفاده میکنن، مخصوصا احکام معاملات رو. ولو عبد و عمه دیگه نیست، موضوع نداره، اما بسیار از احکام رو میشه از اون روایات مربوط به اون وادی به دست آورد. ادله خیار حیوان در بیع حیوان مستندش روایاتی مربوط به بیع عبد و عمه. حالا پس بحث اینه، روایات داله بر جواز بیع عبد فراریه با ذمیمه به چیزی که اون چیز یسه و بیعه فرق مثلا، یعنی اون ذمیمه شرایط بیع رو داره. آیا میشه تعدی کرد به سایر موارد مسئله رو دیگه کلیش کنیم؟ ممکنه بگیم بله. چرا؟ چون ذمیمه که خب اون مجهول رو از مجهولیت در نمیاره، ذمیمه مجهول رو از مجهولیت در نمیاره، بلکه گاهی خودش هم میشه مجهول، خودش هم میشه مجهول. البته اینجا الان خودش مجهول نیست، خود اون ذمیمه. عبد فراری رو ذمیمه میکنی به فرشی که دستت میده به مشتری، فرش همه چیزش معلومه، قدرت بر تسلیمش هم داری، معلومه قدرت بر تسلیمش. اما قرض اینه، بالاخره مبیع فرش که نیست، عبد و فرش معن. شما الان این مبیع مرکب رو نمیتونی تحویل بدی، بعضیشو میتونی، یک جزئشو میتونی که فرشه. پس ذمیمه مجهول تسلیمه رو معلوم تسلیمه نمی کنه. بازم حالا محوالی باقیه. اگر قرار شد عبد عابق با ذمیمه بیع صحیح باشه، خب پس دیگه عبد که خصوصیت نداره، فرش هم اگر ماشین هم دوز بردش میشه ذمیمه کنی به فرشی بفروشی بیع صحیح باشه. الغاء خصوصیت از عبد، این قول خصوصیت کنید. اما حق اینه که نه، روایات داله بر جواز بیع عبد و عابق مع ذمیمه به درد اثبات جواز بیع سایر چیزها مع ذمیمه نمیخوره. جهتش اینه، گفتیم ذمیمه اون چرا که معلوم نیست تسلیمش، که تسلیمش رو معلوم نمیکنه. پس باز هم بی قراری، باز هم بی علال قاعده باید باطل باشه. خب روایات میگه صحیحه، به عبد آبق معذره و صحیحه. قیاس غیر عبد به عبد غلطه. چرا؟ چون عبد ولو فراری میشه مشتری از او استفاده کنه، عتق کنه بابت کفاره. عتق عبد فراری بابت کفاره به گردنت ممکنه، اما ماشین رو دزد برده زمینه کنی به فرشی بفروشی به مشتری، مشتری با اون ماشین سرقت شده میخواد چه کنه؟ پس فرق بین عبد و ماشین، سایر کالاها، این فرق باعث میشه قیاس غلط بشه. الغای خصوصیت اینجا جاش نیست با این فرق درشتی که وجود داره. لذا حق اینه بیع عبد عابق مع الزمیمه صحیحه، اما بیع سایر چیزها که قدرت و تسلیمش نداری با زمیمه هم باطل، اونجوری بدون زمیمه باطل. عبارت ببینید: از ثانیه یشترط فی المبیع ان یکون مقدورا علی تسلیمه. مبیع باید مقدور باشد، قدرت پیدا شده باشد بر تسلیمش از ناحیه بایع. از سلیم همینجور ثمن، مشتری باید قدرت داشته باشه بر تسلیمش به بایع. فلو با بایع الحمام طائر، پرنده ای رو که پرواز کرده، مراد پروازی که دیگه عادتاً برنگرده، یا غیر حمام را از طیور، طیور مملوکه، لم یسه بیعش، چون قدرت بر تسلیم محرم نیست. دقت کنید، مکرر اینو گفتیم، اگر قدرت بر تسلیم شرط شد باید شرط رو احراز کنی وجودشون، در دو صورت باطل. یکی جایی بدانی شرط نیست، یکی جایی ندانی شرط هست. محققه پرنده فراری نمیدونی آیا قدرت بر تسلیمش هست یا نه، شرط باید احراز بشه وجودش. شما اگر نماز بخوای بخونی احراز نکرده باشی وضو داری یا احراز نکرده باشی وضو، را نماز باطله. احراز ولو به برکت استصحاب، قبلا وضو داشتی، حالا شرط کنی استصحاب بخوای وضو کنی، وضو احراز میشه به تعبد شرعی، نماز درست. اگر نمیدونی اصلا وضو گرفتی یا نه، حالا سابقه رو نمیدونی، نماز باطله بیشه و رو احتمال داره وضو گرفته باشی. قدرت بر تسلیم شرطه، باید بدونی که ممکنه تسلیمش، اگر شک داشته باشه قاعده بطلانه. لم یسه الا ان تغذی العادت و به عودهی اونجا فیسه، لانه فی الاذن کل عبد المنفذ فی الحوائج، پرندهی که میره و برمیگرده، میدونی برمیگرده، خب میگه مثل عبدی که فرستادیش دنبال کاری، المنفذ فی الحوائج، فرستاده شده برای کار، میدونی برمیگرده. و دابت مرسله، دابه حیوان، حیوانی که رهاش کردی تو صحرا بکره، میدونی شب برمیگرده، بیعش باطل نیست. ولو با المملوک العابق، اگر بفروشد بایه مملوک عابق را، فراری را، المتعذر تسلیمه، که میدونی پیداش نمی کنی یا نمیدونی آیا پیداش خواهی کرد یا نه، سهم از زمیمت الى ما یسح و بیعه منفردن. دقت کنیم، بیع صحیحه اگر زمیمش کنی به فرش، مثلا زمینه به چیزی که خود اون چیز بیعش منفردن به تنهایی صحیح هست، مثل زمینه به فرش. زمینه به عبد فراری دیگه نکنی، زمیمه به پرنده فراریه نکنی، اون فایده نداره. خود این زمیمه ما یه صحب بیعه باشه. خب از کردیم این رو اگر طرح میکنه، در راستای اینه، خوب دقت کنیم، در راستای اینه که اگر تعدی کنیم از عبد به غیر عبد، اونجوری بعضی فرمودن، تمام احکامی که از این بعد خواهیم گفت در اونجا هم میاد. بذار این قسمت رو ولو تا آخرشون رو عبد عابق پیاده میکنه مطالب رو، اما دیگه اختصاص به عبد عابق نداره. اگر کسی تعدی کرد، الغای خصوصیت کرد، برای گفتیم الغای خصوصیت باید اینجا جاش نیست. فإن وجده المشتری، اگر مشتری اون عبد فراری را یافت و قدر علی اثبات یده، یدهی علی، قادر بر اثبات یدش برو، یعنی به دست آوردن، قادر به دست آوردنش بود، خب فبه هم جواب این محذوف اینه، فبه هم و الا، اما اگر قدرت بر پیدا کردن اون عبد نداشت مشتری، کان ثمن به ازاء زمیمه، کل ثمن، دقت کنید، کل ثمن میشه در قبال اون فرش. و نزل العابق بالنسبه الى ثمن منزله المعدوم، دقت بکنید اینو، یعنی خیال نکنید حالا که عبد قدرت بر تسلیمش نیست، دیگه ثمنم بخشش برمیگرده به مشتری، نه خیر. بله، اگر او اطلاع بر ابام عبد نداشته، خبر نداشته که فراریه، اعدام کرده خریده، بعدن فهمید فراریه، اولا خیار داره میتونه فصل، اگر فصل نکرد میتونه بخش از ثمن رو فصل بگیره. کان از ثمن به ازاء زمیمه و نزل العابق تنزیل میشود، عابق به نسبت به ثمن منزل اصلا معدوم، یعنی خیال میکنه مثلا از اول مبی همی فرش بیده، عبد عابقی رو با فرش خریدی به 100 دینار، عبد پیدا نشد، 100 دینار کلش در برابر فرشه، ولیکن در این حال اون عبد فراری از ملک مشتری خارج نمیشه، مشتری میتونه آزادش کنه به عنوان کفاره، لیکن لا یخرج به تعذر از ملک مشتری، فیصح عتقه عن الکفاره، بابت کفاره میتونه باز مشتری این عبد عابق رو بفروشه با ذمیمه ای به کس دیگری، و بیعه لغیره، مشتری میتواند اون عبد عابق رو بفروشد به غیر خود مع ذمیمه. مشتری حق فسخ هم نداره اگر میدونست از اول که این عقد فراریه، بلا خیار للمشتری مع العلم به اباق العقد، چرا؟ چون اقدام کرده، اقدام اگر کرده بود دیگه مسئولیتش نقصان از ناحیه خودش آمده، لقدومه علی النقص، بله اگر نمیدونست فهمید عقدی خریده فراریه، پیدا معلوم نیست بشه یا نه، حق فرض داره. حالا که ببینید خیار ای، خیار ای که در مواردی که مبی ناقص در میاد، خیار عیب در خود ادله خیار عیب مقید به جهله، اگر میدونه این جنس فلان عیب رو داره، این وسیله ای داره میخری، این خرابی رو داره، خریدی، بعدم حق فصل نداری، چون حق فصل وسیله عیب در خود ادله مقید به جهله. بلا یخرج ازویتی کرده کنیم لقدومه علی النقص، اما لو جهل جاز الفسخ، اگر جاهل بود فسخ جایز است. این کان البیع صحیحا، اگر بیع صحیح باشد، قهرن یعنی با زمیمه خریده باشی، صحتش منوط به زمیمه بود. یک عبدی را زید با توصیف که این خصوصیات را داره با یه فحشی معین به تو فروخت، تو بعد میفهمی اون عبد در دسترس نیست، فراریه، میتونی پس اگر به صحیح بعد یک سری فروع رو مطرح کرده. دقت کنید این فروع مسائلی که میخوایم از این بخونیم تا یک صفحه تقریبا با کتاب ما، همش مربوط به همین بیع عبد عابق مع زمیمه است. اما هر چه راجع به عبد عابق مع زمیمه میگیم، در غیر عبد عابق مع زمیمه اگر بیعش رو جایز بدانیم میاد این مطالب. اگر غیر عبد عابق مع زمیمه رو بیعش رو جایز بدانیم، لذا این فروعی طرح میکنه با این حساب جای خوندن داره. ببینید فرق اینه که میدونسته کسی اقدام کنه بر معامله قبنی خیار نداره. پس کنید یک جنسی، اگر جنسی میدونی 2000 تومان بیشتر نمیارده، خودت حاضر بودی به 10000 تومان بخری، بعد حق فسخ نداری. قبن نیست، اگر تعبیر کنید به قبن مغبون نشدی، چون میدونستی خلاص سرت نرفته. ولی اگر نمیدونستی اون عبد عابق ممکنه پیدا نشه، حق فسخ هست. و یشترط بفهم
این بحث مایولت و ولایولت هم وارد میشه، درسته؟ اونجا در صورت دیگه اصلا بحث علم میگه همون دوغلی تو کدولی هست، اصلا اعتبار نظر نمی کنه. اونجا انگار این بحث همونجا هم هستش. اونجا در عالم وقتی هست یاد عمدن خودش مثلا یه خندی رو همراه با شاد میخره دوباره
اونجا بحث کردیم. اگر عالم باشه که این خندیره، اصلا مشکل بگیم بیت صحیحه. یک طرف اگر جاهل بود، از طرف اون جاهل صحیح، از طرف عالم معامله باطله، نه حق فسخ داره. و یشترط فی بیعه ما یشترط فی غیره من کونه معلوما موجودا عند العقد و غیر ذلك. دقت کنید، میگه حالا ما گفتیم بیع عبد عابق مع زمیمه صحیحه، یا حتی بگید بیع ماشینی که سرقت رفته مع زمیمه صحیحه. میگه اگر قائل به صحت شدی، دیگه فقط همین یک شرطش منتفی شده، قدرت بر تسلیم، بقیه شرایط همه باید محرز باشه، باید همه صفات اون عبد، صفات دخیل در قیمت همه رو بدونی، از ناحیه دیگری قرار نباشه. و یشترطون فی بیع العبد العابق ما یشترطون فی غیره چی باشه؟ من کونه معلومن، اون عبد عابق باید معلوم باشد، یعنی خصوصیات دخیل در قیمتش همه رو بدونی. حالا با توصیف موجودن عند العبد، اگر بعدن ببینن اصلا این عبد عابق زمان بیع مرده بود، یه هفته قبل از بیع شما مرده بود، بیع باطله، موجود باید باشد عند العقد و غیر ذلك، غیر از قدرت بر تسلیمش. تنها شرطی که با دلیل خاص با روایت میگیم دیگه لازم نیست، قدرت بر تسلیم، بقیه همه باید باشه. فلو ظهر از تلف اون عبد عابق حین بیع، بیع باطل میشه. او ظهر استحقاقه لغیر البایع، معلوم بشه زمان معامله مال غیر بوده. اون عبد استحقاق او لغیره یعنی ملک غیر بوده. خب اون غیر اگر رنگ کنه باطل، اگر اجازه کنه صحیح، فضولی میشه بالاخره. او استحقاق العبد العابق لغیر البایه، بایه مالک نبوده. او مخالفن للوصف، گفته بود اون عبد کتابت بلده، حالا معلوم شد همون حین عبد کتابت بلد نبوده. بطل البی فی ما یقابله، بی نسبت به اون عبد باطله، یعنی نسبت به ما به ازای عبد از ثمن، بخشی از ثمن، بخشی از ثمن باید پس داده بشه مشتری. البته در دوتای اول لو زهر کوله طالفن یا زهر استحقاق لغیر البایع و اون غیرم رد کنه. بطل البیع فی ما یقابله فی الاولین، فی الاولین یعنی لو زهر طلبه و استحقاقه، استحقاقه میشه دوم. البته در اولین اگر میگه باطل است، در جای زهر استحقاقه و اون غیر رد کنه، اگر نه باطل نیست، فضولی بود. و تخیر المشتری فی الاخیر، مشتری در آخری که زهر کونه مخالفا للوصف، مشتری خیار دارد، خیار تخلف شرط. شرط کرده بودیم مبیعی که به تو میده، عبدی به تو فروخت عابق، مع الزمیمه به تو فروخت، شرط کرده بودی کتابت داشته باشد. اگر کتابت معلوم شد نداشته، خیار تخلف شرط داری. علی ظاهر، این علی ظاهر قید هر ستاست. می فرماید فلو ظهرت تلفه او استحقاقه بطل، فلو ظهرم کونه مخالفا للوصف تخیر. همه اینها علی ظاهر یعنی بر طبق قواعد، بر طبق ظاهر قواعد، قواعد فقهی. بالاخره عبد عابق یک مشکلش این بود که قدرت بس تسلیمش نداریم. این مشکلش به واسطه روایات حل شده، سایر مشکلاتش که حل نشده. باید موجود باشه این دلبی، نه مرده و طالب. اون عبد معینی رو داریم میخریم، باید ملک غیر نباشه و لا فضولیه. باید اوصاف دخیل در قیمت شو همه رو بدونی، ولی از اون حیث قراریه. کنسل این های مطالب رو در ماشین سرقت شده هم میتونید بگید. اگر قرار باشه تعدی کنیم از عبد عابق که معظم و بینش صحیح بود به غیر عبد عابق، ماشین مثلا، تمام این فرو اونجا میاد. ولو قدر فرع دیگه، دقت کنید، یکی از شروط صحت معامله قدرت بر تسلیم بود. حالا در این قسمت فهمد قدرت بر تسلیم موضوعیت نداره، عمده قدرت المشتری علی تسلمه. اگر ماشین سرقت شده رو تو نمتونی پیدا کنی، توی مالک بفروشی به زید، زید میتونه پیدا کنه. بیت صحیح. قدرت بر تسلیم اگر شرطه، از باب مقدمه قدرت بر تسلم. تسلیم مقدمه تسلم، عمده تسلم. ولو قدر المشتری على تحصیل العابق دون البایع، مشتری قادر بر تحصیل به دست آوردن، بایع قدرت بر تسلیم ندارد. حال اقربو عدم و اشتراط زمیمه صحیح، دیگه زمیمه هم نمیخواد، چون اینجا دیگه علال قاعده قدرت بر تسلم وجود داره، قدرت بر تسلیم موضوعیت نداشت. اقرب عدم اشتراط زمیمه است در صحت بی دفصول شرط و هو القدرت و علا تسلمه، چون شرط حاصل است. شرط چیه؟ قدرت بر تسلم. تسلم مبیت، تسلم عقل. از طرفی هم ممکنه بگیم بالاخره اگر یک مقداری مشی اخباریگری داشته باشیم به راحتی این حرف رو میزنیم، قدرت بر تسلیم شرطه تو روایات، قدرت بر تسلم اگر مشتری دارد چه ربطی به قدرت بر تسلیم داره؟ بایه قدرت بر تسلیم نداره، تسلم که غیر از تسلیمه. پس بگیم ولو مشتری قادر بر تسلم، بایه اگر قادر بر تسلیم نیست به باطله. و وجه بود اشتراط، اشتراط زمینه. آخه گفته بود اقرب عدم و اشتراط زمینه است، پس احتمال میده شرط زمینه بازم لازم باشه. چرا؟ چون روایات عبد آبق را فرموده با زمینه به ایسایه. خب اینم آبقه دیگه، اگر مشتری قادر بر تسلمه دیگه این عبد آبق نیست، بازم آبقه. مشتری قدرت بر تسلم دارد، توی بایه که قدرت بر تسلیم نداری. و وجب اشتراط زمیمه صدق الاباق معهو، معهو یعنی با وجود قدرت بر تسلم، با وجود قدرت بر تسلم بازم اباق صادق است. الموجب للزمیمه صدق الاباق که مقتضی زمیمه بود، تو روایات اباق در روایات مقتضی زمیمه بود. الموجب للزمیمه به نه و کون و شرط از تسلیم وجه الاشتراط صدق الاباق معهو و کون و شرط از تسلیم و هو امر آخر غیر التسلم. این دو قهرن میگنش یک مقداری شم اخباریگری داشته باشه شخص که تعبد کنه به لسان نصوص، ذره تعدی نکنی، که این در یک دوران خوب خیلی در بین اخباریین دیگه قلیان کرده بوده. الان هم همینجور بگیم در روایات میگه اگر عبد عابق است بایع قادر بر تسلیم نیست، بیعش باطل الا با زمیمه. خب مشتری هم اگر قادر بر تسلمه، بایع قادر بر تسلیم نیست، هم اباق صادقه هم عدم القدرت علی تسلیم صادقه، پس باید زمیمه باشه. اما جواب اینه، ما موظفیم به ظواهر ادله عمل کنیم، نه که جمود داشته باشیم بر عناوین محفوظ در روایات. جمود بر عناوین محفوظ اگر باشه این حرف درسته، اما وظیفه جمود ورزی نیست، عمل به ظواهر مهمه. وقتی که در ادله میگه یشتر از با ان یکون المبیع مقدورا تسلیمه، قرف میفهمه یعنی بشود این مبیع تو دست مشتری قرار بگیره. یعنی حالا اگر تو نمیتونی تسلیم کنی، مشتری میتونه تسلم کنه، شرط حاصله. خود مشتری میتونه پیدا کنه، شرط حاصله. و هو یضعف بان، تضعیف میشود این وجه به این که غایت مقصود از تسلیم، هدف مد نظر از تسلیم، حصول المبیع به ید المشتری، این یک مشتری در مبیع رو در دست خود قرار بده، قرار گرفتن مبیع است در ید مشتری بدون مانع. و هی موجودتون، این غایت هم موجود است، اگر قدرت بر تسلم داره این غایت محکمه. و الموجب طول زمیمه العطف عن تحصیله، موجبه مقتضیه، آنچه که اقتضا داشت زمیمه را عجز از تحصیل آن عبد بود. و هی مفقوده، این موجبه زمیمه، این هم مفقود است وقتی که قدرت بر تسلم دارن. خب ببینید عبارت شید اول فرموده بود ولو قدر المشتری علی تحصیلهی دون البایع فالاقرب عدم و اشتراف زمیمه، زمیمه لازم نیست و اگر زمیمه کردی عدم و لطوق و احکام زمیمه لازمه. ببینید بعدها خواهیم گفت، از قبل هم اشاره کرده بود، قبل هم اشاره کرده بود، بعدا هم به تفصیل میگه. عبد آبخ که بیعش به از زمیمه صحیحه، اون زمیمه شرط داره. یک شرطش این بود که باید بیع خودش منفردن صحیح باشه. آبق را زمیمه کنی به آبق دیگر، به ماشین سرقت شده، خب باطله، چون خود اون زمیمه قابل بیع نیست به تنهایی، خودش تازه زمیمه میکنه. حالا مطلب اینه، این عدمو اصلا عدموی قبل، الاغرب عدمو اشتراف زمیمه و عدمو میگه اگر مشتری قادر به تسلم مبیع بود زمیمه لازم نیست، و اگرم زمیمه کردی اون زمیمه لازم نیست، احکامه اون زمیمه احکام زمیمه را ندارد. یعنی چی؟ یعنی اونجوری نیست، اگر خود اون زمیمه قابل تحصیل نبود بیع باطل باشه. ثمن توزیع میشه، بخشش بر اون زمیمه که الان به دست مشتری نرسید، بخشش در مقابل این عبد آبق که به دست مشتری میرسه. فیوزعو توزیع این عدم لحوق احکام زمیمه لازمه. فرموده بود اقرب اینه که زمیمه شرط نیست، اگر زمیمه ای شد لازمه، احکام و زمیمه نمیاد. چطور؟ فیوزع و سمنو علیهما لولم یقدر علی تسلیمهی. دقت بکنید قبلا چی گفته بودیم؟ گفته بودیم اگر عبد آبق رو ما از زمیمه فروختی، بعد عبد پیدا نشد، تمام سمن در برابر اون زمیمه است. اینو گفته بود دیگه، اگر مشتری البته عالم باشه. الان میفرماید اگر عبدی را فروختی که مشتری قادر به تسلمشه، به زمیمه فرشی، اتفاقا اون عبد پیدا نشد، احکام صورت زمینه اینجا نمیاد، باید سمن رو اون بخشش رو که در برابر عبد بود پس بدی به مشتری. اون که همه سمن در برابر زمینه قرار میگرفت جایی بود که قدرت بر تسلیم نبود، قدرت بر تسلم هم نبود. اینجا قدرت بر تسلم خیال میرفت که هست، احکام زمیمه پس نمیاد. خوب دقت کنید، خود این فیوزعو خیلی دقیقه شرح این عدم و لحوق احکام زمیمه لازمه. عبد فراری با زمیمه فروخته شود، عبد آبری که نه بایع قادر بر تسلیم نه مشتری قادر بر تسلم، اگر با زمیمه فروخته شود یه سری احکام داره، از جمله این که اگر اون آبق پیدا نشد خب همه سمن در برابر زمیمه. این مطالب مال جایی که مشتری قادر بر تسلم هست نیست، اونجا پیدا نشه باید بخش از سمن رو پس بدی به مشتری. فیوزع السمن علیهما لولم یقدر علی تحصیله او تلف قبل القبض. مشتری قادر بر تحصیلش نبود، خیال میکرد میتونه پیدا کنه، حالا معروفه اونم نمیتونه، پس باید بخشی از ثمن رو پس بدی. یا معلوم شد عبد قبل از تحصیل مشتری مرده بود، باید بخشی از ثمن رو پس بدی. پیداش کرد اما مرده شو پیدا کرد، باید بخشی از ثمن رو پس بدی. او تلف قبل قبل و لا یتخیر و بعد
شده
نه اقدام کرده رو این حساب که قدرت و تسلم داره و روی حساب وجود این شن بگید خود این قدرت و تسلم رو به عنوان امر ارتکازی پذیرفته بودن دوتا الان معلوم شده نیست هم وایه اینو پذیرفته بودن مشتری منو به حاصل دارم فرد اینه که اعتقاد داشتن جهل مرکب بوده حتی به ظاهر مستحه ما بودن آن از فردا
از جلسه بعد ما رحم ساعت که شروع کنیم که از این طرف ده به روزه
تو